ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی، زن و زندگی و مهمان آزادی به نشر میرسد. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرد که کویت $500,000 به صندوق کمک‌های بشردوستانه افغانستان کمک کرده است. اوچا افزود که این اولین کمک کویت به صندوق کمک‌های بشردوستانه افغانستان در سال 2024 است. این نهاد روز دوشنبه 28 عقرب در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشت که از این کمک برای نجات افراد آسیب پذیر در مواقع اضطراری استفاده خواهد شد. بر اساس گزارش اوچا، تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان به بیش از 23 میلیون نفر رسیده است. سفیر افغانستان در برلین، پایتخت آلمان، و جنرال کنسول این کشور در بن استعفا کردند. یمایاری، سفیر افغانستان در برلین، در بیانیه گفته است که از سمت سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در آلمان استعفا می‌دهد و امور اداری را رسماً به همکاران خود می‌سپارد. سید لطف‌الله سادات، جنرال کنسول افغانستان در بن، نیز گفت که به درخواست کشور میزبان و برای جلوگیری از تأخیر و موانع در فعالیت‌های کنسولی این تصمیم را گرفته است. یک دیپلمات پیشین افغانستان در آلمان که هنوز با دیپلمات‌های افغان در تماس است، شب گذشته به شرط محفوظ ماندن هویتش به رادیو آزادی گفت که وزارت امور خارجه آلمان از دو دیپلمات افغان در برلین و بن درخواست استعفا کرده بود. پس از آن که طالبان فعالیت بیش از 10 نمایندگی دیپلماتیک افغانستان را باطل اعلام کرد، بنا به درخواست کشورهای میزبان، نمایندگی‌های افغانستان در چندین کشور بسته شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف اعلام کرده است که در ماه سپتامبر سال جاری بیش از 1 میلیون کودک را برای تشخیص سوء تغذیه در افغانستان معاینه کردند. یونسف تاکید می‌کند که این آزمایشات اولین گام برای شناسایی کودکان است که در معرض خطر سوء تغذیه و مشکلات مرتبط با آن قرار دارند. آخرین گزارش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در سال جاری 343 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه شدید برای تداوی در شفاخانه های افغانستان بستری شدند. این در حال است که سازمان جهانی صحت از افزایش بحران ناامنی غذایی در افغانستان خبر داده، گفته است در حال حاضر 2.9 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان از سوء تغذیه رنج میبرند. سازمان های بین المللی نیز میگویند که به دلیل گسترش فقر و گرسنگی، تعداد زیادی از کودکان افغان در معرض خطر سوء تغذیه قرار دارند. لبنان و حزب الله با پیشنهاد آمریکا برای آتش بس با اسرائیل با ملاحظات در مورد بعض نکات آن موافقه نمودند. در این مورد یک مقام بلند رتبه لبنان شب گذشته به خبرگزاری رویترز خبر داده و تلاش‌ها را در این بخش تا حال جدیدترین کوشش برای ختم جنگ خوانده است. علی حسن خلیل، یک مشاور رئیس پارلمان لبنان نبی بری، گفت لبنان پاسخ کدی خود را به این پیشنهاد آمریکا به سفیر آمریکا در بیروت تسلیم کرد و نماینده قصر سفید آماس خوخشتاین هم برای دوام مذاکرات به بیروت رفته است. از سوی اسرائیل تا حال کدام تبصره در این مورد نشده. حزب الله گروهی است که از سوی آمریکا به حیث سازمان تروریستی شناخته می شود و اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در لیست سیاه جا داده، نه شاخه سیاسی آن را که در پارلمان لبنان چندین چوکی را اشغال کرده است. این خبر در یک زمان نشر می شود که حزب الله می گوید چندین درون یا طیاره بی پیلوت را دیروز به سمت تل ابیب پرواز داده است. و فعال حقوق بشر ایران حسین رونقی بعد از یک نشست اعتراضی در مرکز تهران برای چندین ساعت بازداشت شد. در این مورد اعضای خانواده وی دیروز دوشنبه خبر دادند. حسن برادر رونقی در تلگرام گفته است که رونقی توسط یک تعداد افسران مسلح ساعت 5 بعد از ظهر در میدان ولی عصر با خشونت بازداشت شد و ساعت 9 شب در پیشوری خانه اش رها گردید. رونقی این نشست را در تلگرام اعلان نموده و گفته بود که این عمل برای یادبود از ژورنالیست و فعال سیاسی کیانوش سنجری برگزار می شود. کیانوش سنجری در 13 نوامبر به خاطر اعتراض به بازداشت و تحقیقات از خودش و چندین فعال سیاسی دیگر خود را از یک بنا در تهران انداخته و جان داد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم متکست چیری تا نشناسم
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدی؟
زن جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی سلام. آیا مسئولیت مراقبت و تربیت فرزندان صرف مربوط مادر می شود یا پدر و دیگر اعضای خانواده نیز مسئولند؟
بیادرم کشته شد، سرم جنازه شده بودم، اما دخترم بیرو برآمده نمی فهم مورا کس بردن. بسیار گشتم پشتش نیافته باشم. تو بیگو کار می کنم چاو کنم یک چشم خواه که می بره یا نمی بره دیگم تو صبح بیدم.
چرا در محافظت از اطفال و کودکان و یا رخ دادن هر حادثه مانند افتیدن، سوختن، مریض شدن و امثال اینها مادر رو ملامت و جوابگو می دانند؟ این همه تحقیر و ملامت دانستن و انتقاد نمودن و یا رفتار نامناسب با مادران از این بابت تا چه حد بر عاطفه، محبت و روان آنها صدمه می رساند؟ در این هفته در مورد این موضوع بحث می کنیم، با ما باشید. اکثر نقاط دنیا مردم به این حقیقت اهمیت قائل هستند که بهترین و بی‌منتترین محبت، محبت مادر و فرزندش است و از همین رو در بیشتر اوقات مادر به خاطر مراقبت و محافظت از اولادش هر نوع مشقت و سختی را تحمل می کند تا اولادش راحت باشد. اما با وجود این همه در بیشتر خانواده های افغانستان با روبرو شدن اولاد با هر حادثه بده مادر را ملامت و مسئول می دانند و همواره با حرفهای نژدار و حتی خشونتبار او را سرزنش می کنند. پریگل یکی از مادران است که به گفته خودش شوهرش به خاطر فوت شدن دخترش همواره او را مسئول می داند و حتی حق گریه کردن به خاطر دختر فوت شدهش را نیز از او گرفته است.
من مصروف کارای خانه و دیگ پختن بودم و دخترکم بوتل لوبیا خام را از الماری پایین انداخته و دانه های لوبیا را به دهن خود کرده. وقتی او را دیدم مانع شدم و از تخمه که برایش پخته کرده بودم خواستم برش بخورانم، ولی او با قرط نمودن لوبیاها رای گولیش بند شده بود که به همین سبب او را از دست دادیم. وقتی به خاطرش گریه می کردم شوهرم سرم قهر می شد که چرا فکرت را نگرفتی؟ به خاطر تو این کار شد. حالا دیگر چرا برایش فریاد می زنی و گریه می کنی؟ من که سال هاست این غم را در دلم نگاه کردیم و تنها از کلکین خانه به طرف که حظیره اوست نگاه می کنم. برایم خیلی سخت.
یه سخت بود.
به همین ترتیب زیاگل یکی از مادران دیگر است که میگوید چند سال قبل دختر 1.5 سالش گم شده است که از همین رو همیشه با رفتار خشونت‌آمیز، توهین و تحقیر شوهر و خانواده‌اش قرار دارد. این که چگونه از وی در این باره بشنوید.
من افسالا روسی کردم. دیگه در خانه جنجال دار خوشوی مریض بود، زنایی ور بودیم. با یک بچه 4 دختر، یک دخترم گم شد. او 1.5 ساله بیادرم کشته شدم، سرم جنازه شده بودم، اما دخترم ویرو بر آمده نمیفهم مورا کس برده. بسیار گشتم پشتش نیافته باشم. تو بیگاه کار میکنم، شو کنم یک چشم خو که میبره یا نمیبره دیگم تو تا صبح بیدار است.
گفته وی شوهر و خانوادش او را که یک مادر از درک و کمک کنند همیشه ملامت قرار داده و با نیش زبان با زخمهایش نمک می پاشند. ولی برخی از مردان به این عقیده هستند که در مراقبت و توجه کردن به اولاد 80% مادران و 20% پدران مسئولیت دارند. در این مورد گپ های یک تن از پدران را با هم میشنویم.
80% وظیفه از زن است و 20% از پدر است. پدر خارج از خانه این وظیفه را باید انجام بده که نان پیدا کنه، اما در داخل خانه کل مسئولیت به دوش زن می باشد.
از سوی دیگر شماری از مادران میگویند که آنها به خاطر حراس از ملامت شدن از سوی شوهر و خانواده خسران تا مبادا مورد انتقاد قرار بگیرند که گویا تو خانه پدرت رفتی، طفل را مریض ساختی و یا افتید و ابگار شد و یا هم تو مادر بی‌مسئولیت هستی و امثال این جملات، حتی از رفت آمد به خانه نزدیکترین اقارب و دوستانشان خودداری میکنند. پلوشه باشنده ولایت لغمان یک تن از مادران که صاحب 6 فرزند می باشد، یکی از این مثال هاست.
خب در بعض وقتا کم توجهی مادران می شه دیگه و هم از روی یک مجبوریت کن و خودم هم امو به هم در دلم بود که نه شوند نمرای من برخورد کرک، از امو خاطر من جای نمی رفتم و در خانش دیم از خاطر این اولادایم.
اما به گفته این مادر، او به خاطر رضایت شوهر و خانواده و محافظت از اولادهایش با هر خواست آنها کنار آمده، ولی بنابر اظهاراتش در حساسترین موقعی که کودکش مریض بود و نزدیک بود بمیرد، آنان هیچ کمکی به وی نکردند.
برایم بودک، ننوایم بودک، باز بچه یکم در بغلم بود، چون من در اون محیط نابلد بودم. این محیط کابل و اطراف بسیار فرق میکنه. دیگه این مریض شده است بشم تا به اندازه که این بچه نزدیک از گسپای بفته کابل بودک پن و در اون محیط بلد بود، میفهمیدن که کجا دکتر از این کمکم رایم نکنه، از اینکه بار ملامتی از خود دور کنه سر مادر مندازه.
هرچند تربیه و پرورش فرزندان که بزرگترین و مشکلترین مسئولیت است با مادران سپرده شده است، اما با آن هم مادرانی هستند که با به سر رسانیدن این مسئولیت و بزرگ ساختن چندین فرزند مورد انتقاد کسی قرار نگرفتند. خانم نوریه یکی از این مادران است و می گوید
الله بخدا کلشان کلان شدن، دوتا شارسی کردم، دوتا آل مسئله، دوتا اکتا مکتب است. از طفولیت های نمی حال خود مسئولیت های کلشان داشتیم، به خانواده همراه شوهر یا خوشو ننوی خود تو رفتار میکردم بسیار صمیمانه. تا امروز فضل خدا از جای نفت دادن، کدام جای بس پیشم فراموش نشده.
قابل یادآوری است که با وجود توجه و مراقبت زیاد از سوی مادران، گاه گاهی اطفال در جریان ساعت‌گیری و بازی‌های طفلانه می‌افتند و یا ابگار می‌شوند. در حالی که یک مادر در جریان نوم و کودک را در بدن خود پرورش داده و تا زمان تولد و بعداً تربیه و مراقبت آن و در کنار شب زنده‌داری‌ها و ده ها مسئولیت و رسیدگی دیگری برای فرزندان، بان هم زیر بار ملامتی و سرزنش‌های پیهم در زندگیش قرار می‌گیرد. شماری هم به این عقیده هستند و میگویند بعضی پدران که مصروفیت های بیرونیشان را بهانه قرار داده و در تربیت و مراقبت فرزندانشان سهم نمیگیرند، باید بدانند که پدران هم در قسمت تعلیم و تربیت و مراقبت و پرورش فرزندان مشترکاً با همسران خود مسئولیت دارند. توضیحات بیشتری در این مورد را در گفته شنید که با سید آقا، یک تن از پدران با تجربه افغان انجام دادن، می شنوید. سید آقا در شروع سخنانش در مورد عمده‌ترین دلایل این که چرا شماری از پدران در تربیت و مراقبت از فرزندانشان خود را فارغ بال می دانند گفت:
اینا دلیل میارن که اگر من در خانه بشینم امرای اولاد گپ بزنم و درس بخونم، برادرش میگه که ولی زن چوست ای بسارش تو دوست است، نام میمانند. یک مرد میاد وظیفه، 5 دقیقه نا وقت میاد، چی گپ شد؟ ولی فلانی رسه که تو زن چوست، اولاد خدا شانه میکنن، کودکستان میبره مکتب. همین کارایی را که مرد در خانه میکنه ایره در روش تانه میتن، مردم تانه میتن. حتی در خانواده مردا حق نداره که در پشتی پدر مادر خود اولاد خود ناز بتن، در حالی که خود یک خانواده است. اولاد را کاوردن ای به محبت ضرورت داره، به تربیه ضرورت داره. همین انتقادات است که مردم به مقابل اولاد و خانه و یا بی تفاوت می باشد. ببینید فرهنگ از گذشته از پدرها مانده و به بچه ها و از بچه ها بدی اولاد ها می مانند. اگر یک مرد که کمک کنه ایره برای خود ننگ می دانه، می گه ولی بسیار بد گپ است. مسئولیت هم باز مربوط خانم می شه. ای که تو 6 تا اولاد آوردی یا 11 تا آوردی، خودم یه اولاد زیاد آوردن هم یک مصیبت است در کشورهای فقیر و بیچاره. لنگرش زمین می ورده روزیش خدا می تد. ببینن که ما می تانیم همه قره پیش برده یا نه. دیگه او زن بیچاره دیگه مجبور 6 تا 7 اولاد هم تربیه کنه و هم نان بده و هم مکتب برسانه و تمام مسئولیت بگیره و این مرد دیگه تنها یک نان بیاره و خلاص.
میشه بگوین که پدران چی مسئولیت دارن در قبال تعلیم و تربیه و رسیدگی به فرزندانشون؟
تربیه اولاد تنها مربوط مادر نمیشه، مربوط اردوشان میشه. پدر از بیرو که میایه باید با اولادای خود بشینند گپ بزنند، امرایشان با درس ها کمک کنند. چون پدرها در اجتماع بیرون میباشند، چون میبینه که اگر یک کم اشتباه کنند آینده اولاد بسیار خراب میشه. مردم ببینین که در بیرو پدری میشن، در بیرو چرسی میشن، لیشه که پیدا کنید از بی‌توجهی پدرشان است. به خاطر پدرشان همیشه اومد از بیرو پیشانیش تو من در بیرو کار میکنم و زحمت میکشم، مرا چی دیگه به تربیه اولاد؟ تربیه اولاد مربوط مادر میشه، در حالی که تو نیست. پدرها بسیار مسئولیت دارند، پدرها سواد دارند، پدرها مکتب خواندند، پدرها کسایی هستند که عسکری کردن. تا در بیرو باید چیز تجارب خوبی که دارن به اولادای خود بیاموزن و خود صحبت کردن پدر همراه اولادا بسیار یک انرژی مثبت به خانواده میده. که چون گپ بزنه که بچیم این کار خوب است، این کار خراب است، کسی که به جای میگرده یا کسی که درس نمیخوانن این تعاقبت خراب داره. و هر پلیسی که دارن کوشش کنند که اولادای خود برسانن. حتی پدرها مسئولیت داره که اولادایشون که کم کلان میشه رفیقای از اونا رو باید بشناسه. بعضی کسایی میباشن که ظاهرن بسیار خوب معلوم میشن اما باطنن سعی کنی که آدمای خطرناک میباشن. امور تا میمونی و چکر و سیاحت رفت و گت دوستایی ها گشتن امور بیشینه با اولادای خود رقمی باشن که اگر یک روز پدر یک ساعت دیر میکنن اولادا کلش منتظر بایی باشه که چو شد پدرم باید انتر بگوین. نه ای که اگر پدرش یک ساعت دیر کنه اونا بگوین که برو خوب شد همین نامت یک ساعت آرام باشیم. باید پدرها خودشان دیسه درس تربیه اولاد خودش سم بگیره و مادر هم کمک میکنه. پدر هم باید دیسه درس و تربیه اولاد خود بسیار کوشش کنه که خدای نخواسته اولادشون به گمراه نرن، از مکتب نبانن. و همی نمره درست هم که نمیگیرن یه از بی‌توجهی پدر است. چون اینا مکتب خوانن، اینا داشته ماستن، خانم های بیچاره از دنیا چه خبر هستن و از صبح که میخزن تا بگار در کار خانه هستن. هر مضمونی که اولادشان مشکل میداشته باشه اموره امرایشان کمک کنه.
در افغانستان اکثرا خانواده زندگی های مشترک دارن و تعداد زیادی در یک خانواده زندگی میکنن و اعضای خانواده به خصوص عمه، کاکا، پدر کلان و مادر کلان این خانواده خود صلاحیت دار می دانند که مثلا اطفال کجا بروند، چی گونه غذا بخورن و مادر این اطفال اصلا حق نداره که حرفی بزنه. این کار از نظر شما چی تأثیر روی تربیه فرزندان میگذاره؟
دقیقا نمو ترسد و اصلا برای خانم وقت نمیتن که ای به اولاد خود برسه. هر کدام به نوبه خود سری اولاد کی از ماست وی دقم کی اولاد اصلا درست تربیه نمیشه چون چند دست میشه. مثلا کاکا یک دقم تربیه بده و اما یک رقم، بیبی یک رقم، بابا یک رقم و مادر بیچاره از صبح تا بگاه در کار در زحمت. پدرم که میاید وام به توجهی میکنه و این خانم گفته نمیتونه که انت یک مشکل است و سوایی که کم کم که کلان شده میره آدم درست نمیباشه، باز اون مادر مورد انتقاد شدید پدر قرار میگیره. اموز که یک خانم برالای ازی که درد و رنج و زحمت و تکلیفای خانه میباشه، تنه و یک جنجال و یک غم دیگه شوهر هم است، چون غیره موترز است، چون گلوندرد است و چرا چکنه و اولادام هر کدامی که خدای نخواسته در بیراه بره مسئولیت سر مادر است.
بله، البته دیده شده وقتی اولادا در درسای مکتب خود ضعیف می باشند و یا در امتحانات نمرات خوبی نمی گیرند، اکثرا مادرانشان مورد انتقاد قرار می گیرند، در حالی که قسم که همگی می فهمد در بیشتر نقاط افغانستان بیشتر مادرها بی سوادند.
بله، همه تو دیده شده، چون مادرها یک تعدادش سواد کافی ندارن و اگر سوادم داشته باشه شما کار خانه رو ببینین بسیار زیاد می باشه و مادرها کوشش خودخو میکنن. خو زیادتر در کشور ما طبقه اونوس بی سواد است، یک تعداد کمی اگر مکتب خوانده باشن، چون حال خو اصلا مکتب نیست، نسل آینده خو اصلا با سواد ما نداریم. مادرها وقتی که میان میبینن که اولادش نمره صحیح نگرفته در مکتب، پیش از اینکه انگشت انتقاد طرف مادر یا طرف اولاد دراز میکنه، باید خودش متوجه شود، ببینه که ما چی کردیم. نمره خوب که نمیگیره اولاد، مقصر اصلی پدر است، چون پدر مسئولیت داشت که امرو از درس بخونه، پدر مسئولیت داشت که اولاد خود کمک کنه. وقتی که انگشت انتقاد طرف مادر رو میگیرن، ما کجا دای طول امی سال دای طول نو ماه نونی ماهی که مکتبا بود ما چی کردم، کدام روز درس خواندم؟ چون مادرها خب بی سواد هستن، وقتی که او خود از یاد نداره ای اولاد چی رقم بگویه، یک تعداد کمی که مو امرای اولاد خوشیش تا و درس خوانده، ببینه چه خوب اولادای تربیه کردن، چه خوب داشته ما دکتر، انجینیر، پیلوت، منصبدار تربیه کردن داشته ما. درست است پول نداری در کورس نبردی شد، تو امرایشان نخوندی، دیگه مسئولیت تام تو داری.
خب از نظر شما چی روشی باید صورت بگیره تا یک زن شوهر که در خانواده زندگی میکنن به درستی بتانن به تربیه اولادشون رسیدگی کنن، در قسمت درس و مکتب و تربیه و مراقبت از اونا به درستی بتانن رسیدگی بکنن؟
اگر میخوان یک خانواده درست داشته باشن، یک خانواده سالم داشته باشن، باید پدرها مسئولیت بگیرن. مسئولیت پدرها تنها نفقه آوردن نیست، از خو خود بزنن، از چکر خود بزنن، از زافکاری کار تیر شود، بیان اولاد خود درست تربیه کنن، امرای اولادای خود وقت خود تیر کنن. یک مطل است میگه اگر شما یک کار به اولادتان یاد نتین، باز اجتماع یا محیط به دست خود تو اولادتان یاد میده. مردا باید معتادانه باید عمل کنن، دیسه درسشان، دیسه تفریحشان کوشش کنن، چون داشته ما به نام پدر یاد میشن. شما کدام کسی دیده که به نام مادر یاد شوه؟ پدر روش افتخار میکنه که آه بچه ماست، اما تو با افتخار باید تربیام کده باشه شد، اما تو با افتخار باید بگه که آه بله بچه ماست. خدای نخواسته اگه کم توجهی کده باشه، بگه که این آدم معتاد پودری کی است، بچه فلانی چقدر بدگپ است، اگه بگه که این دکتر کی است، بچه فلانی او سرش بلند، این سرش وقت بلند میشه که زمانش عمر خود خم کرده، اولاد درست تربیه کرده، سکتش درس خونده، دسته تربیهشان سر کوشش کرده. و مادرها هم دسته تربیه دخترها بسیار کوشش کنن، اگر مادرها به توجهی کنن اولادای دخترها هم همتو خراب میشن. خیر یک 5 دقیقه از کارخانه خود بانمون ناوخت شد و خیر همی اولاد خود دختر خود خودش برساند تا مکتب. صد رقم آدمای خوب و خراب در کمین میباشه که یک دختر چه قضیت کنن. پدر مادر جنایتکار میباشه، خود در بیرون نمیتونه گشته، خانه میارن و به می رقم از موبایل شروع کرده تا که دخترها رو در گمراه هم میبرن. مادرها بسیار سهم بگیره، هم پدر هم سهم بگیره. اگر میخوان یک اولاداش نگاهینده درست داشته باشن، یک زندگی درست داشته باشن، سواد اجتماع سرشان بلند باشه، هر دوش بسیار کوشش کنن. اگر خدای نخواسته اولاد خراب میشه، یک رنج اولاد و ظلم شوهر، دو ظلم متوجه مادر است. امید است که یک خانواده درست تربیه شود.
خب جناب سید آقا، یک تن از پدران افغان، بسیار زیاد تشکر از حضورتون در برنامه.
تشکر زیاد از شما.
شنونده های ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در رشته های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
مهمان آزادی.
محترم آقای حصار معنوی به برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدین.
سلامت باشین جناب نظر صاحب. اول سلام خدا به دستاندادکاران رادیوی محترم آزادی تقدیم میکنم از طریق شما به شنونده های عزیزتان.
تشکر آقای معنوی. شما دو ماستری دارین در رشته حقوق و علوم سیاسی، یکی از افغانستان و یکی از کانادا، و موافقت های به دست آوردین و گفتیم این گونه فعالیت ها و این نوع موافقت ها یک مثال خوب به جوان ها در افغانستان خواهد بود. از او خاطر در قدم اول از شما خواهش میکنیم که اگر خودتان به زبان خود به شنونده های عزیز ما خود معرفی بکنین که از کجای افغانستان هستین، در کدام سال تولد شدین و چگونه به تحصیلاتتان آغاز کردین. بفرمایین آقای معنوی.
حصار معنوی هستم، متولد سال 1990 در استان پروان افغانستان. بیشتر عمر خود در کابل زندگی کردیم، تحصیلات خود هم در کابل به پایان رساندیم، تحصیلات هم در کابل به پایان رساندیم تا سطح ماستری در رشته حقوق علوم سیاسی، ابتدا مکتب و در لیسه عالی استقلال به اتمام رساندیم، بعدش وارد یکی از دانشگاه خصوصی لیسانس خود در رشته حقوق علوم سیاسی گرفتیم و در همون زمان هم در جریان تحصیلات خود یکی از مراکز عدلی و قضایی افغانستان ایفای وظیفه میکردم. همچنان در بخشای فعالیت های حقوقی هم داشتم خارج از وظیفه رسمی حکومتی. بعدا در سالهای اخیر قبل از سقوط نظام جمهوریت سند ماستری خود را دریافت کردم از یکی از دانشگاه خصوصی افغانستان. بعدا که قبل از سقوط جمهوریت مهاجر شدم و به کشور کانادا آمدم و در اینجا هم بنابر نیازمندی زندگی و شرایطی که ایجاب میکرد و تحصیلات خود ادامه دادم. چون سندی که ما داشتیم، سند افغانستان، با او مدرکی که داشتیم 100% قابل پذیرش در اینجا نبود، به او اساس نیاز بود که باید یک زمانی را باید تدریس بکنم یا درس بخورم و ماستری اینجا هم دست یافتم در رشته حقوق علوم سیاسی، مشخصا در بخش قضا ماستری خود را گرفتم و عملا اینجا فعالیت میکنم در بخش عدلی و قضایی.
خب به هر حال در بخش قضا که گفتین مسئله سارنوالی هست یا به زبان ایرانی داستان میگن بخیالم، این بخش چقدر مهم است در کانادا؟ در روز شما عملا در این ساحه کار میکنین، مقایسه میتونین کت افغانستان؟
ببینین یکی خب تفاوتهای سیستم قضایی دو کشور است. سیستم قضایی کانادا کاملا متفاوت تر از سیستم نوشتاری و غیر نوشتاری است که معمولا کامن لا میگنش از لحاظ حقوقی. فرق ها خیلی زیاد است. پروسه کاری یا پروسه پیشبرد دوسیه های قضایی در کانادا و در افغانستان کاملا متفاوت است. ما در افغانستان دادستانی های تحقیقاتی داشتیم، باز میرفت به مرحله ابتدایه و به می شکل محاکمای ابتدایه بود و استیناف، دادستانی های استیناف و تا تمیز یا نهایی. اما در اینجا کاملا یک متفاوت است. در استان آنتاریو امی دادستانی که تحقیقات انجام میده با امی دادستان در محکمه هم باید حضور پیدا بکنند. تحقیقات اینجا بیشتر از دادستان و از متضررین سوالات بیشتر پرسان میکنند، سوالاتی که از متهمین میشه یا در حوزه جرمی. البته بیشتر در جریان محاکمه یا در حضور قاضی صورت میگیرد، یعنی کاملا یک سیستم متفاوت، یک سیستم مجزا از سیستم افغانستان، از سیستم نظام قضایی افغانستان یک سیستم مختلط بوده. ما شما از لحاظ حقوقی سیستم رومن جرمنیک یا و سیستم اسلام است، سیستم قضایی اسلام، با او اساس مقایسه نمیتانیم کرده، چون یک مسیر متفاوت، پروسه کاری متفاوت و قوانین مختلفی را داره.
به نظر شما اگر مقایسه هم نکنیم، منتها بهترین سیستم، یعنی آیدیال ترین سیستم چی هست با در نظر داشت شرایط هر مملکت باید این مسئله طرح شود، شما چی فکر میکنید کدامش آیدیال ترین و بهترین و خوبترین خواهد بود؟ یعنی کدام یک سیستم؟
دیدگاه من این است که یکی خو شرایط و فرهنگ، پذیرش ملت ها کاملا فرق میکنه. دیدگاه مردم کانادا کاملا یک دیدگاه متفاوت تر است و شرایط زندگیشان هم نسبت به مردم افغانستان که مردم سنتی و مردم بیشتر فرهنگی هستند کاملا متفاوت میباشند. مردم افغانستان از دید من نظام حقوقی یا نظام قضایی ما و شما که در نظام جمهوریت بود تا حد بیشتر کارا بود، میتونستیم به حل مسائل یا معضلات حقوقی و قضایی اونمو نظام یا سیستم قضایی جوابگو باشد. گذشته از اینکه در نظام افراد یا بازیگرانی که در حوزه قضایی هستند اینا چگونه فعالیت می از لحاظ قوانین، از لحاظ سیستم قضایی یک سیستم پاسخگو و نیازهای ملت ما بود و ما طرفدار و نظام هستم، چون ما پیروی از نظام مدرن امروزی هم میکردیم و از سیستم مدرن امروزی و چون یک جامعه اسلامی هست و از نظام اسلام هم پیروی میکردیم، یعنی در حد میانه روی بودن در امورات، در امورات زندگی و در امورات حکومتداری و از دید من کاملا مناسب هست.
تشکر. خب به هر حال به نظر شما یعنی به خاطر تطبیق یک قانون افراد مملکت بسیار زیاد رول داره یا کسایی که تطبیق میکنن؟
در قسمت تطبیق قوانین جامعه و مردم عادی هم سهم خود دارن و حکومت هم یا نظام های حکومتی هم سهم خود بیشتر دارن. از لحاظ این که جامعه و مردم باید سطح آگاهی خود بالا ببرن و از قوانین آگاهی پیدا بکنن. ما و شما یک معقوله حقوقی داشتیم که میگفتن به خبری از قانون عذر پنداشته نمیشود، یعنی اتباع جامعه باید از موارد قانونی یا در مسیر زندگیشان، فرض کنیم از درایور باشه، باید راننده از قوانین ترافیکی آگاه باشه و از قوانین، مثلا قوانین اساسی در یک کشور، قانون اساسی را اکثریت باید آگاهی پیدا بکنن. مراجعه کردن به متون حقوقی و قانونی برای هر فرد جامعه یک چیز حتمی است که باید از به اساسی که در یک اجتماع زندگی میکنیم از قوانین آگاه باشیم. همچنان وظیفه یک حکومت یا یک دولت است که برای مردم اینمی زمینه را فراهم بکنه که مردم آگاهیشان را بالا ببرن از قوانین کشور و تطبیقش. در قسمت تطبیق این خوبیتار یک امر حتمی و الزامی است که گماشتن افراد کارا، افراد شایسته، افرادی که اهل کار باشند در پست های، خصوصا پست های عدلی و قضایی، امر حتمی و ضروری است که به خاطر تطبیق درست قانون افرادی که پاک نفس، افرادی که از لحاظ توانایی، ظرفیت، دانش مسلکی برخوردار باشند بعد در اون پست ها گماشته شوند. بنابراین ما اینجا هم مسئولیت دولت یا حکومت می دانم و هم مسئولیت شهروندان و افراد اجتماع.
تشکر آقای معنوی. خب حالا بیایم به موضوعات روز. در 50 سال گذشته از خاطر مشکلاتی که در افغانستان بود، تعداد زیاد افغانها به خارج کشور تشریف بردن. احصایه دقیق در دست نیست، اما میگن بین 8 تا 15 میلیون افغان در خارج افغانستان مهاجر هستند، از ایران و پاکستان و ترکیه گرفته تا اروپا و امریکا. منتها یک تعداد زیاد از اینا در اروپا دارای تحصیلات عالی هستند، در امریکا و کانادا و اینجا. به نظر شما وظایف و وجایب این گونه اشخاص، یعنی تحصیل یافته های افغان، فعلا در قبال مشکلات افغانستان چی هست؟ به نظر شما چی باید بکنن که بتانن بر افغانستان مفید تمام شوند؟
خیلی ممنون، سوال بجایی است. متاسفانه پس از تحولاتی که در افغانستان رخ داده و در چندین دهه اخیر، اکثریت از کسایی که تحصیل کرده هستند، تحصیل کرده بودند، اینا مهاجر شدند و به کشورهای اروپایی و آمریکایی و هم کشورهای آسیایی. این هم حقیقت نیست که همگی یا اکثریت اونامو تحصیل یافته ما در پست‌های بسیار خوب یا در شرایط خوب زندگی در کشورهای اروپایی و آمریکایی زندگی میکنن. متاسفانه جوانای ما، مردم ما، با داشتن سندهای بسیار خوب تحصیلی به سطح ماستری، دکترا، لیسانس در کشورهای اروپایی و آمریکایی که اینجا مهاجر شدن، بنابر اونمو فشارهای اقتصادی که از جانب خانواده در این کشورها و همچنان اونا باید اقارب یا خانواده خود در افغانستان تمویل میکردن، اکثریتشان نتانستن در امور رشته هایی که تحصیل کرده بودن اینا شامل وظیفه شوند. زیادتر به وظایف در کمپانی ها، وظایف شاخه، وظایف رانندگی و وظایفی که ایجاب نمیکنه برای یک جوان تحصیل کرده که چندین سال عمرش سپری کرده باشه و تحصیل کرده باشه و امروز در یک شرایط بد زندگی به خاطر همون فشارهای اقتصادی قرار بگیره. اما برای ما لازم هست که ما به اساسی که ثبات سیاسی در کشور ما به چالش کشیده شده، نیاز است که در کشور از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی و فرهنگی و آموزشی کار بسیار زیاد صورت بگیره تا ما بتانیم برای نسلهای آینده خود، آینده خود یک شهروندان آگاه، شهروندان مسئول تربیه بکنیم و جامعه مرفه، جامعه پیشرفته و مدرن داشته باشیم. به این اساس برای همه جوان ها، نه تنها جوان ها، برای اشخاصی که توانا هستند، اینجا بعضی از اشخاصی را داریم که از لحاظ سنی بزرگتر هستند اما توانایی بسیار بالاتر از بعضی جوان ها دارند. برای همه ادبای افغانستان، کسانی که در خارج از کشور هستند، حتمی است که تا حد توانشان، از استعدادشان، از صدایشان، از پولشان، از توانایی فیزیکیشان، هزار لحاظی که میتونن به خاطر جامعهشان کار بکنن تا ما بتانیم مثل همی کشورهایی که مهاجر هستیم، حداقل اتباعی افغانستان، مردم ما در یک رفای عمومی زندگی بکنن.
خب به این منظور چی باید کرد؟
ممنون سوالتان. ببینین، مشکلاتی که در جامعه ما بود گذشته از همه مشکلات، امروز ما هم یک اتکار عمل و دست گرفتیم. قسمی که شما فرمودین که سازمان‌های زیادی هست اما ما نتانستیم سازمان‌هایی که به سطح بین الملل جوابگو یا امو صدای ملتشان شوند به شکل درست داشته باشیم. به می اساس ضرورت ایجاب میکرد در شرایط فعلی افغانستان که با چالش‌های متعدد، مثلا اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و چالش‌های آموزشی مواجه است، ما بر یک ایجاد یک جنبشی که به نام جنبش پاسداران شمال است، یک نهاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی است، ما ضرورت احساس کردیم و به این اساس تعداد از جوانان، بزرگان، نخبگان و افرادی که دلسوز با وطن بودند جمع شدند و ما خواستیم بالای یک طرح بسیار جامع، یک جنبش یا یک سازمان بسیار بتانیم نیازمندی های جامعه خود و صدای ملت هم شویم و بتانیم برای ملت خود کمک بکنیم و آینده خود ما و نسل بعدی خود تغییر بدیم از لحاظ سیاسی و فرهنگی و آموزشی. ما برای ایجاد یک جنبش فعالیت کردیم. و این جنبش، جنبش پاسداران شمال است، اهداف بسیار وسیع، اهداف بسیار کلان و مشخصی را داریم دنبال میکنیم. برنامه های بسیار منظم طرح شده و افرادی هم که در جنبش هستند اکثریت افرادی هستند متخصصین در بخش های مختلف هستند، دارای یک ساختار یا یک سیستم تشکیلاتی بسیار منظم هستیم و ضمناً من حیث یک سازمان رسمی سیاسی فرهنگی اجتماعی غیر انتفاعی در کشور کانادا و به شکل بین المللی ثبت و رجستر هم کردیم. خوشبختانه که ما بعد از این میتونیم فعالیت های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی خود در هر کشوری از دنیا که محدودیت های سیاسی وضع نشده باشه بنابر این سند رسمیه که ما داریم فعالیت خود انجام بدیم و بعد مبارزات خود ادامه بدیم.
خب در اینجا یک سوال بزینم خطور کرد، امی کلمه شمال که آدم بشنود دفتن افکار و نظریات مختلف بزین آدم خطور میکنه، یعنی تنها شمال افغانستان منظورتان اگر هست چرا تنها شمال افغانستان؟ برای از این که در دنیا ملت ها و ممالک مختلف یا یک جای شده میرن اتحادی ها جور شده میشن، یعنی خردا به کلان ها جمع میشن مثلا اتحادی اروپا و واری اینا، اما در افغانستان تو خرد شده اگر برای شمال بوه و دیگه یک چیز دیگه بگویه به این شکل خرد و خردتر شده برای این یک نوع بیتفاقی در بین مردم نخواهد شد، یعنی در یک حس بیتفاقی را نخواهد داد؟
در قسمتی سوالتان من میخواهم اضافه بکنم که دیدگاه ها متفاوت است. ما از چند لحاظ شمال چرا شمال انتخاب کردیم، گرچه بسیار بحث ها صورت گرفت قبل از اینکه ما نامی جنبش ایجاد بکنیم، اما از لحاظی که شمال افغانستان یک موقعیت استراتژیک است چندین دلیل شما برای شما یک به یک. یکی که شمال افغانستان از لحاظ موقعیت استراتژیک و نزدیکیش به کشورهای آسیای مرکزی ترکیب جمعیتی و فرهنگی، یعنی شمال افغانستان متنوع است از ترکیب جمعیتی و فرهنگی زیادی است. تاجک ها، ازبک ها، هزاره ها و سایر اقوام دیگر در شمال افغانستان زندگی میکنند. بی‌توجهی تاریخی در قسمت شمال افغانستان، یعنی تهاجمات بیشتر از کشورهای خارجی و از غلامهایشان که در داخل افغانستان بودند برای شمال افغانستان، امنیت نسبی و فرصتهای اقتصادی در شمال افغانستان و شمال افغانستان همچنان یک قسمت یا یک مرکز از مقاومت مردم افغانستان در برابر اشغالگران و در برابر متجاوزین بوده، این موارد باعث شد که ما الگوبرداری بکنیم و بخواهیم که در قسمت شمال افغانستان یا به نام شمال افغانستان بگذاریم. و همچنان مورد دیگری که سیاست ها امروز آدرس های مشخصی دارند، احزاب سیاسون در یک بخش مشخص و یک آدرس مشخص کار میکنن. در جامعه افغانستان ملتسازی بسیار در این قسمت مردم کم کار کرد و تنفر و تبعیض و تعصب در بین ملت افغانستان خیلی زیاد است امروز. بنابراین ما خواستیم که یک راه حل مسئله باشه و یک آدرس مشخص در این قسمت باشیم، خصوصا در قسمت مسائل سیاسی. هرگاه طرف یا جناح ما بخوایم مذاکره بکنیم آدرس ما کاملا مشخص باشد. و جنبش پاسداران شمال شامل مرکز افغانستان که کابل هم است، در برگرینده مناطق کابل و تمام ولایات شمالی افغانستان میشه، اما ما فعالیت های خود در سطح عموم برای تمام افغانستان انجام میکنیم. یعنی در قسمت حمایت از زنان و دختران هیچ نوع محدودیت نیست که زنان و دختران در شمال افغانستان باشه یا در جنوب و شرق و غرب افغانستان. اما قسم در قسمت مسائل فرهنگی و آموزشی ما فعالیت های عملا آغاز کردیم و هیچ نوع محدودیت و هیچ نوع تقسیم جغرافیایی وجود نداره. اما بنابرای که ما یک آدرس مشخص سیاسی باشیم، جنبش پاسداران شمال بنابر رأی اکثریت اعضای جنبش پاسداران شمال تایید شده و نامگذاری کرد.
خب در خارج کشور یعنی چیزایی که شما ترک کردین امکان داره که طرفدارای داشته باشه و در جنبش شما کسای سهم بگیرن، منتها وقتی که از شمال میگین در شمال افغانستان قسمی که شما نام بردین بسیار زیاد افراد اونجا زندگی میکنه، اونا بر شما کدام وکالت دادن یا شما از اونا پرسان کردین که به نمایندگی از او مثلا شمال میگین؟ برای اینکه اونا در داخل زندگی میکنن شاید برشان بسیار زیاد خطرناک باشه، اونا در خطر نخواد بفته، یا شما چطور از او نمایندگی میکنین؟
بس اینجاست جناب محترم که درست وضعیت فعلی افغانستان چالش زا هست و در اکثر موارد مردم صدای خود در مسائل اجتماعی هم بلند کرده نمیتونن و چی برسه بر مسائل سیاسی. ما با تعداد زیادی از مردم در ارتباط هستیم در ولایات مختلف افغانستان، مخصوصا در تمام ولایات شمال افغانستان به شمول کابل. ما با اکثریت مردم در ارتباط هستیم، در ارتباط بودیم قبل از ایجاد شمال و مسیر جدیدی را میخواییم با اهداف جدید، با برنامه های جدید ایجاد بکنیم. در قسمتی که در خارج از کشور، درست در خارج از کشور تعداد طرفدارها زیاد هست و شاید هم بیشتر هم شود، اما بحث ما بحث داخلی است و فعالیت های ما عملا ما فعالیت های خود در داخل جغرافی افغانستان آغاز به فعالیت های سیاسی نمی کنیم. ما فعالیت های مخربانه هم نداریم به اساسی که می دانیم وضعیت مردم ما، وضعیت طرفداران ما در افغانستان چگونه هست. هرگاه کسی صدای خود بلند بکنه اونجا سرکوب می شود، مورد خشونت قرار می گیره. بنابراین ما برنامه های یا نقشه راه 10 ساله ترتیب کردیم برای فعالیت های خود. برای 10 سال نقشه را ترتیب کردیم و به اساس نقشه را بسیار منظم، بسیار دقیق و مشخص پیش میره.
خب اما چطور عمل چطور شوه؟ برای از این که در گفتار کل چیزا خوب، اما در عمل راه های عملی چطور است؟ یعنی چطور کارا عملی خواهد شد؟
فرض مثال در بحث عملی موارد سیاسی، ما چندین بحثایی را ایجاد کردیم یا چندین برنامه هایی داریم که ما یک شبکه های ارتباطی بین فعالان و احزاب سیاسی افغانستان که در خارج از کشور هستند ایجاد میکنیم، با سازمان‌های بین المللی و کشورهایی که به نفع افغانستان و به حمایت از مردم افغانستان فعالیت میکنند در تلاش ایجاد شبکه‌های ارتباطی هستیم. با مردمی که با ما یعنی ارتباط مستقیم در جغرافی افغانستان دارن، ما یک نوع شبکه های ارتباطی را ایجاد کردیم از قبل و اونا فعالیت میکنیم. در قسمت های در مسائل لابیگری های سیاسی ما عملا فعالیت داریم. در قسمت رسانه ای ما بسیار کار میکنیم که صدای ملت باشیم در سطح بین الملل و مستندسازی های را ایجاد کردیم که در این قسمت هم فعالیت میکنیم که بتانیم یک تغییراتی را در افغانستان ایجاد بکنیم. مثلا ما بر ایجاد برنامه های آموزشی تلاش داریم، برنامه های آموزشی برای جوانان مخصوصا برای دختران ایجاد بکنیم که بتانیم از طریق آنلاین برشان درس های فراهم بسازیم، یا کمک های در جنبش پاسداران شمال ما بنیاد خیریه هم ایجاد کردیم. ما میخواییم که از این طریق هم برای افراد و برای ملتی که در حالت فقر قرار دارند ما بتانیم کمک مالی و کمک های آموزشی برسانیم. همچنان در قسمت مسائل فرهنگی ما تلاش داریم، در مسائل اجتماعی، رفاه عمومی و منسجم سازی مردم ما تلاش ها داریم. برنامه های عملی هم داریم، با مردم در ارتباط هستیم، با مردم عملا کار میکنیم. این که چگونه کار میکنیم، ما فکر بکنم چگونگی فعالیت اگر ما مطرح بکنیم باز بنام یک سلسله مشکلات برای طرفدارا و اشخاصی که وطندارای ما در جغرافیه هستن بر اونا مشکل مواجه میشن. در بخش آموزشی عملا حدودا چندین بورسی تحصیلی از یکی از کشورهای اروپایی هم دریافت کردیم که عنقریب برای دختران و برای جوانایی که خواهان تحصیلات ادامه تحصیلات در کشورهای اروپایی باشند و تا توانایی تحصیل داشته باشند ما بر اونا فراهم میکنیم. در این اساس در موارد مختلف کار کرده.
آقای معنوی، در مسئله کلمه شمال بسیار حساسیت ها موجود است در افغانستان. یعنی وقتی که شما به دفاع از حقوق شمال، مردم شمال اگر بپردازین، مردم جنوب چی میشه، در شرق چی میشه، در غرب چی میشه، و همچنان این موضوع در ذهن مردم قسم جای گرفته که گویا افغانستان میخواین پارچه بکنن، شمال جدا بکنن، و از این خاطر بسیار حساسیت های وسیع در بر خواهد داشته. و کسایی که مثل شما میخواین در مسائل حقوق بشر و رفای مردم کار کنین با مشکلات بسیار زیاد روبرو نخواهد شدین.
جنبش ما با هدف خدمت به تمام مردم افغانستان و ایجاد یک تحول مثبت در سراسر کشور تأسیس شده. یعنی تمرکز اولی ما بر شمال افغانستان به معنای این نیست که ما انحصار یا محدود بکنیم فعالیت‌های جنبش، بلکه به دلیل شرایط خاص این منطقه، از نظر قسمی که پیشتر گفتم تاریخی، از نظر فرهنگی، از نظر تنوع یا ترکیب ملیتی و جغرافیا است، میتونه این منطقه یا شمال افغانستان بستر مناسب بر آغاز فعالیت‌هایی که الگو برای توسعه و پیشرفت و تغییرات مثبت باشه. ما باور داریم که افغانستان یک ملت واحد خواهد شد و تمام اقوام افغانستان گذشته از زبان، مذهب و قوم میتونن در این کشور به شکل یکسان و با حقوق و مزایا و امتیازات مساوی و برابر زندگی بکنن کنار هم برادرانه. هدف نهایی ما ایجاد یک افغانستان یا تغییرات یک افغانستان، تغییرات در افغانستانی هست که ما بتانیم شهروندان آگاه و مسئول داشته باشیم در آینده و به سوی ترقی و رفای عمومی پیش بریم. بحث ما این است که ما مثلا بخواهیم که محدود بسازیم فعالیت‌های خود و تقسیم بکنیم مردم افغانستان، این شکل نیست. اما بنابر نیازمندی های فعلی و بنابر امو برنامه ریزی هایی که از طریق جنبش صورت گرفته، ما می خواهیم که یک الگوی برای توسعه و پیشرفت باشه و فعالیت بکنیم و فعالیت های ما هم سرتاسری است.
بسیار زیاد تشکر آقای حصار معنوی به خاطر مصاحبتان.
ممنون شما، لطف کردین، سپاسگزار هستم از شما و از همکاران عزیز شما.
وطن با کومر و الفت از آن است که دودش حلقه زلف بطان است. سخ و تلال زار من، سخ و تلال زار تا گل از کنار من، سرخ و تلال زار من، رفت گل از کنار من، به تو نرنگم و نبود ای قدم بهار من، به تو نرنگم قدم بهار من، به تو نرنگم نبود قدم بهار من. سرخ و تلال زار من، رفت گل از کنار من، yeah.
تو نرنگمون نبود ای قدمت بحار من ای تو نرنگمون نبود ای قدمت دل سوخته چو خود ندیدم به تو نرنگم نبود ای قدم بحار من به تو نرنگ آه سپند دست رفتم گرمی مجمری ندید آه سپند دست رفتم گرمی مجمری ندید سوخ و تنم همان بجاست ناله نکرد کار من از نالای مو کن هزار آب ما خون گشت اما آتش ما آتش است سوخ و تنم همان بجاست ناله نکرد کار من سوخ و تنم همان بجاست ناله نباسی پیرا ملتی جاست نمه میرا ماشیناست نباسی پیرا ملتی جاست نمه میرا ماشیناست بی دل بی کسی تو آم غیری تو کسی آوری من دل دے پسے پیا غیر تو کی سوال بے دل بے کسے تو بے دل بے کسے تو سر چیتا وون رفتی او دریا بد پاسو وون هم نرسید از بپای بدل.